خوب و خوشی رو برای شما شنوندگان عزیز و محترم آرزو میکنیم. در ادامه برنامه های رادیو فرهنگ از شما دعوت میکنم شنونده برنامه نشانی فرهنگ باشید به مدت حدود 29 دقیقه.
نشانی فرهنگ.
معرفی فعالیت‌های دانشگاه فرهنگیان.
آغاز می‌کنیم با نام خداوند مهرآفرین. مردمان پر مهر ایران زمین، سلام. در تب و تاب فصل پرشور تابستان که برای معلمان و دانش آموزان شکل تازه‌ای از زندگی رو به همراه داره، در کنار شماییم و در جستجوی نشانی فرهنگ.
از الفبای معلمی خواهیم گفت، از رؤیاهای گچی بر تخت سیاه، از نیمکت‌های خاطره. این نشانی فرهنگ است که در خاطره جمعی ما حک می شود.
اهمیت موضوع آموزش و تربیت مربیانی که صلاحیت‌های علمی و اخلاقی لازم رو برای پرورش آینده سازان جامعه داشته باشن تعطیل بردار نیست. ما در فصل تابستان هم که وقت تعطیلی بسیاری از مدارسه، از اهمیت و حساسیت جایگاه معلم و روند تربیت مربی در کشور خواهیم گفت. با ما در این برنامه در نشانی فرهنگ همراه باشید تا از فعالیت‌های علمی، پژوهشی، آموزشی و هنری دانشگاه فرهنگیان با خبر بشید. این دانشگاه تنها متولی تربیت معلم در نظام آموزشی کشور ماست. در روزهای گذشته که بازی‌های تیم ملی کشورمون در جام جهانی برگزار شد، همه مردم از سراسر ایران، از روستاهای دورافتاده و محروم تا پایتخت، یک صدا و یک دل بودند و دلشون برای درخشش نام ایران می‌تپید. حقیقت اینه که سرزمین ما به وسعت قلب مردمان با اصالتشه، مردمی که شایسته بهترین ها هستند.
ای ایران،
دانشجو باید از طریق دانشگاه فرهنگیان بیاد و معلم
باید نیروی متخصص از کجا تامین میشه؟
نیاز دانشگاه فرهنگیان بیش از این هست.
به پهنای ایران. دوستان عزیز شنونده، در این برنامه نشانی فرهنگ هم آقای دکتر علی باقر طاهرنیا که معاون پژوهش و فناوری در دانشگاه هستند مهمان ما هستند و ما خیلی خوشحالیم که از صحبت‌های ایشون استفاده خواهیم کرد. آقای دکتر طاهرنیا سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت سرکار و خدمت شنوندگان خوب برنامه عرض سلام، ادب و احترام دارم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر طاهرنیا، در برنامه‌های پیشین درباره اهداف و وظایف معاونت پژوهش و فناوری در دانشگاه برامون صحبت کردید. خواهش می‌کنم که در این برنامه درباره آنچه که پیش روی معاونت پژوهش و فناوری در دانشگاه هست و مهمترین برنامه‌هایی که در دست دارید برامون توضیح بدید.
خیلی متشکرم از سرکار و از شنوندگان خوب که حوصله می‌کنن پیشاپیش و این گفتگو رو در واقع می‌شنوند و حتماً اگر نکته‌ای بود به ما منتقل میکنن. طبیعتاً این گفتگو باید مفید و مس مسمر ثمر باشه. ببینید ما در حوزه معاونت پژوهش فناوری دانشگاه مجموعه ای از برنامه‌ها رو طراحی کردیم، پیش بینی کردیم. این مجموعه برنامه‌ها رو ذیل یک عنوان میتونم خدمت شما عرض کنم. همه برنامه‌های ما وجه اشتراک و نقطه هدفش و افق پیش روش عبارت است از تربیت معلم پژوهنده.
بله.
اون چرا اقدام خواهیم کرد، مجموعه فعالیت‌های ما ذیل همین عنوان هست. خب برای اینکه ما تربیت معلم پژوهنده داشته باشیم، باید فضای دانشگاهی ما، اعم از دانشجو، استاد و کارکنانمون، یک نشاط پژوهشی رو با خودش حمل بکنه. یعنی همه احساس بکنند که تلاش و تکاپوی پژوهشی وجود داره، هم در بدنه دانشجوی، هم در میان اعضای هیئت علمی و کارکنانمون.
بله.
یکی از برنامه‌هایی که برای ایجاد فضای نشاط و تکاپوی پژوهشی ما امسال پیش بینی کردیم و تقریبا مسبوق به سابقه هم نیست، عبارت است از برگزاری سلسله سخنرانی‌های علمی هفتگی.
بله.
ما تلاش داریم به شکل مستمر و منظم هر هفته دوشنبه‌ها ساعت 10 تا 12 از طریق ویدیو کنفرانس در کل دانشگاه‌های فرهنگیان سطح کشور یک سخنرانی علمی داشته باشیم. و شعار ما در سخنرانی‌های علمی هفتگیمون این هستش که یافته‌های خود را به اشتراک بگذاریم.
بله.
امروز اگر عضو هیئت علمی ما در یک همایش بین‌المللی داخل کشور خارج از کشور شرکت کرده، ما ازش تقاضا می‌کنیم بیاد از طریق اون ویدیو کنفرانس سخنرانی علمی خودش رو برای همکارانمون و دانشجویانمون در دانشگاه فرهنگیان ارائه بده، به نقد بذاره، گفتگو بکنه. یا اگر عضو محترم هیئت علمی دانشگاه کتابی تألیف کرده و اخیراً کتابش منتشر شده، بیاد در اون جایگاه قرار بگیره، کتابش رو معرفی بکنه، به گفتگو بذاره، به نقد بذاره.
بله.
صحبتای خودش رو مطرح کنه، فضای گفتگو فعال بشه. اگر این فضای نشاط و تلاش و تکاپوی علمی روشمند رو ما در دانشگاه ایجاد بکنیم، اون وقت خروجی نهاییش کمک خواهد کرد به همون تربیت معلم پژوهنده‌ای که عرض کردم. این یکی از برنامه‌های بسیار خوب هست که دانشگاه‌ها هم همه به این نیاز دارن، همه دانشگاه‌های کشور به این نظم مستمر نیاز دارن. البته بعضن تجارب مشابهی در برخی از پژوهشگاه‌ها من اطلاع دارم که مشابه این.
بله.
وجود داره. این یکی از برنامه‌ها، سخنرانی‌های علمی هفتگی برای در واقع عموم پژوهشگرانمون، اعم از هیئت علمی و دانشجو. کار دیگری که انجام خواهیم داد و این برمیگرده به فعالیت پژوهشی دانشجو معلمان ما.
بله.
و ایجاد نشاط پژوهشی در بدنه دانشجوی ما، عبارت است از اجرای طرح مشاوره پژوهشی دانشجو معلمان. به عنوان مثال هر رشته از یکی از استادان پژوهشگرمون دعوت میکنیم، براش ابلاغ میزنیم، خواهش میکنیم به عنوان مشاور پژوهشی به دانشجو معلمان مشاوره بده. یعنی چی؟ یعنی من دانشجو معلمی که وارد دانشگاه شدم در مقطع لیسانس سال دوم دارم تحصیل میکنم و دوست دارم که مقاله بنویسم، دوست دارم که کتاب ترجمه کنم، توانمندیشو دارم، میخوام کتاب ترجمه کنم، ولی نمیدونم چه کتابی رو انتخاب بکنم. اگر کتاب رو انتخاب کردم، در ترجمهش چگونه عمل بکنم؟ بعد اگر ترجمه کردم، کجا منتشرش بکنم؟ اگر منتشر کردم چه فایده ای داره؟
بله.
استاد هیئت علمی ما به عنوان مشاور پژوهشی کنار این دانشجو معلم هست که مشاوره بده به اون که کار پژوهشیتون رو از کجا شروع کنید، به کجا ختم کنید و مدیریت پژوهش رو به اونها یاد میده. یقینا این به دانشجوامون کمک خواهد کرد که پژوهششون رو مدیریت کنن، چون ما میتونیم. ببینید دانشجو معلمانمون واقعا بعضیا توانمندن، اهل قلمن و اهل ایده هستن، میتوانن بنویسن، منتها باید کسی کنارشون باشه. این دوتا برنامه از برنامه‌هایی که مد نظرمون هست. بعدن بقیه‌اش من چند تا دیگه عرض می‌کنم.
نشانی فرهنگ بعد از پیچ اندیشه. نرسیده به ایستگاه تجربه، پشت نیمکت‌های خاطره، کنار پنجره دانش، برای رسیدن به حیات طیبه.
چون خیلی روی فضای گفتگو شما تاکید دارید آقای دکتر طاهری نیا، همکاران اشاره میکنن که تماس تلفنی ما با یکی از همکاران خوب شما هم برقرار شده برای اینکه این تعامل و گفتگو بیشتر در این برنامه اتفاق بیفته. آقای دکتر نامداری که عضو هیئت علمی دانشگاه هستند و مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی درسی و آموزشی. آقای دکتر نامداری سلام عرض میکنم، به این برنامه خوش آمدید.
از سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان و مهمان بسیار گرانقدرتون آقای دکتر طاهرنیا که استاد همه ما هستند در دانشگاه فرهنگیان.
بسیار هم عالی. آقای دکتر نامداری، با حضور ارزشمند آقای دکتر طاهری نیا درباره مهمترین فعالیت‌ها و برنامه‌های پیش روی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه صحبت می‌کنیم و از اونجا که آقای دکتر طاهری نیا خیلی روی ایجاد فضای مناسب برای گفتگو تاکید داشتن، خواستیم که شما هم هر جا که نکته‌ای به نظرتون رسید حتما ابراز نظر بفرمایید در خصوص انتظارات پژوهشی که از دانشگاه دارید و برنامه‌هایی که اگر باشه فضای کار و فعالیت در معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه و در کل دانشگاه فرهنگیان بهتر خواهد بود. هر جا که نکته‌ای به نظرتون رسید خواهش می‌کنم بفرمایید. آقای دکتر طاهری نیا، ادامه صحبت‌های شما رو می‌شنویم.
خب خوشحال هستم آقای دکتر نامداری روی خط اومدن، حتما به ما کمک خواهند کرد که در بحثی که انجام میشه بتونیم کار رو بهتر پیش ببریم.
بله.
یکی از برنامه‌های دیگری که برای اعضای هیئت علمی ما به عنوان یک مجموعه برنامه پیش بینی کردیم و اون عبارت است از طرح شکوفایی پژوهشی اعضای محترم هیئت علمی.
بله.
ببینید، اعضای محترم هیئت علمی ما دو دسته هستند. یک دسته اعضای هیئت علمی پیشکسوت هستند که اینها سابقه معلمی بسیار برجسته‌ای دارند، سابقه تربیتی بسیار برجسته‌ای دارند.
بله.
ولی اقتضائات زمانی اونها رو به سمت تولید پژوهش‌های مبتنی بر استانداردهای خیلی علمی و آکادمیک سوق نداده. ما باید تلاش بکنیم به اون دوستانمون رو به سمت انجام پژوهش‌های ارزیابی شده، محک خورده و سنجش شده سوق بدیم.
بله.
منظور از در واقع کار علمی سنجش شده این هستش که شما اگر به عنوان نویسنده صاحب قلم کتابی منتشر بکنید، اگر اون کتاب رو توسط یک ناشر معتبر و ناشر دانشگاهی، ناشری که ارزیابی کننده هست اول بعد ناشر،
بله،
منتشر بکنید، اعتبارش خیلی فرق میکنه. بنابراین باید همکارانمون رو به اون سمت ببریم که کارهای علمیشون از یک بوته نقد عبور کرده باشند، از یک محک عیارسنجی عبور کرده باشند، نه صرف انتشار بدون ارزیابی. این یک بحث مهمه. برای استادان پیشکسوتمون مجموعه ای از کارگاه ها رو برگزار خواهیم کرد، کارگاه هایی مثل انجام تحقیقات کیفی، کارگاه هایی مثل شیوه های تهیه پیشنهاده پژوهششون، کارگاهی مثل آشنایی با پایگاه‌های معتبر علمی ملی و بین‌المللی، کارگاه‌هایی مثل آشنایی با قواعد علم سنجی.
بله.
علم سنجی بحث بسیار مهمیه. همه پژوهشگران ما نیاز دارند که حداقلی از قواعد علم سنجی را بدانند.
بله.
هیچ پژوهشگری از این موضوع بی نیاز نیست. قواعد علم سنجی کمترینش این هست که من به عنوان پژوهشگر بدانم پژوهشم را پس از تولید کجا عرضه کنم،
که چقدر نیاز جامعه ما
هست، فوق‌العاده است.
بله.
شما به عنوان مثال یک تولید کننده اگر نداند که محصولی رو که تولید کرده در کدام بازار عرضه بکنه،
بله،
محصولش هدر خواهد رفت، سودی کس نخواهد کرد. هیچ پژوهشگری از دانستن حداقل‌هایی از قواعد علم سنجی بی‌نیاز نیست.
لذا
ما این بخش رو در واقع کارگاهی علم سنجی برای همکارانمون برقرار خواهیم کرد که شرکت کنند و استفاده بکنند.
بسیار هم عالی.
بخشی از پژوهشگران پژوهشگران جوانی هستند که اتفاقا مطابق استانداردهای رسمی علمی ملی و بین‌المللی دارن کار تولید می‌کنند.
بله.
اونها پژوهشگران هیئت علمی‌های جوان ما هستند با تحصیلات عالیه و توانمندی بالا. برای اونها برنامه‌های جدایی داریم، ولی مجموعه هیئت علمی پیشکسوت و جوان مخاطب برنامه‌های ما هستند.
بسیار هماری.
بعد از پیچ اندیشه نرسیده به ایستگاه تجربه، پشت نیمکت‌های خاطره، کنار پنجره دانش، برای رسیدن به حیات طیبه. نشانی فرهنگ.
آقای دکتر نامداری، صحبت های شما رو میشنویم، نکته ای به نظرتون میرسه خواهش میکنم بفرمایید.
عرضم خدمت شما که موضوع پژوهش و به طور کلی توصیه اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان یک مقوله است که به نظر من باید با توجه به بافتار و ساختار خاص پدیده معلمی کردن باز تعریف و سازماندهی بشه. یعنی شاید نوعا ما با اون پژوهش هایی که الان در دانشگاه ها انجام میشه اینجا با اون ساختار خیلی در واقع سر و کار نداشته.
بله.
یا مورد نیاز ما نباشه. اون چیزی که باعث تمایز و تفارق بین دانشگاه فرهنگیان و به زعم من دانشگاه تربیت معلم با سایر دانشگاه میشه بحث فرامعلمی است. در واقع اساتید ما قرار است افرادی رو تربیت کنند که خودشون باید مربی و معلم افراد دیگر باشن.
بله بله.
خب همین نوع و همین دیدگاه جهت‌دهی پژوهش‌های ما رو در واقع تغییر. ما الان در دانشگاه‌های کشور رشته فیزیک داریم، رشته شیمی داریم، اما رشته آموزش فیزیک، رشته آموزش شیمی نداریم.
بله.
اعضای هیئت علمی که ما جذب میکنیم از رشته فیزیک و شیمی هست. خود این باعث میشه که ما در دروس یا مقوله PCK، دروس تربیتی موضوعی، یک ورود معناداری پیدا بکنیم. یعنی یه بخش عمده از توسعه حرفه‌ای اساتید ما باید به این سمت بیاد.
بله.
پس بنابراین من میخوام بگم این زیست چند بعدی استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه فرنگیان یک نگاه خاص به توسعه حرفه‌ای استادان رو میطلبه. اون چیزی که به نظر من در تضمین کیفیت این استادان باید مورد توجه قرار بگیره، علاوه بر اینکه سازوکارهای جذبمون و موقع پذیرش استاد به عنوان عضو هیئت علمی باید مورد نظر قرار بگیره، بحث نگهداشت و ارتقای عضو هیئت علمی.
بله.
در این زمینه دانشگاه فرنگیان و معاونت محترم پژوهش و همچنین معاونت آموزشی اعتقادشون دارن که توسعه حرفه‌ای استادان در درجه اول باید در قالب گروه‌های آموزشی صورت بگیره. گروه آموزشی تأکیدم از این جنبه هست که در گروه آموزشی ارتباط و مشارکت بین استادان رقم می‌خوره. یعنی پدیده‌های آموزشی که در مراکز تربیت معلم و پرویزهای ما رخ میده باید بیا در قالب اون گروه‌های آموزشی تبدیل به مسئله بشه.
بله.
و این مسائل در قالب پروژه‌های پژوهشی حل و فصل بشه.
بله.
و بود دوم که آقای دکتر طاهری به خوبی بهش اشاره کردن، من در قالب طرح توسعه فردی استادان در واقع یا طرح IDP بهش اشاره میکنم. ما یک وریشن و تفاوت معناداری بین اساتیدمون وجود داره. دو گروه از اساتید داریم، گروهی از مدرسین که پیشکسوتان تربیت معلم هستن و گروهی از اعضای هیئت علمی جدید ما که از در واقع دانشگاه های فارغ التحصیلان دانشگاهی در مقطع دکتری جذب کردیم. خب اینا تفاوت های زیادی با هم دارن. ما علاوه بر این که اون گروه های آموزشی رو باید درگیر فعالیت های پژوهشی بکنیم، برای هر کدام از اساتید باید یک طرح توسعه فردی داشته باشه.
بله.
که این استاد اولا تا چه سطحی چه شایستگی ها و صلاحیت هایی داره و باید به کجا برسه. این گپ شایستگی که ما پیدا می کنیم در واقع برنامه توسعه فردی هر استاد رو رقم می زنه و اون موقع اون فرد باید خودش رو در واقع ارتقا بده با کمک دانشگاه و برنامه هایی که براش داره.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر نامداری، همینطور از شما آقای دکتر طاهرینیا بسیار سپاسگزارم. انشاءالله اگر فرصت باشه در برنامه‌های آتی هم از حضور شما دو بزرگوار و صحبت‌های ارزشمندتون استفاده خواهیم کرد. متشکرم آقای دکتر نامداری و خداحافظ. آقای دکتر طاهرینیا.
خب خیلی متشکرم. من به اون چه گفته شد یکی دوتا نکته اضافه بکنم. اون این هستش که در حوزه پژوهش اساساً سازمان دانشگاه خودش رو حامی و پشتیبان پژوهشگر میدونه، نه ناظر و مراقب.
بله.
چرا؟ چون پژوهشگر کسی است که به مرحله از تشخیص و تصمیم رسیده که نیاز به مراقبت و نظارتش خیلی کمتر از حمایته. بنابراین معاونت پژوهشی دانشگاه فرهنگیان خودش رو حامی و پشتیبان پژوهشگرانش میتونه، خودش رو در خدمت پژوهشگرانش میتونه. ما طبیعتاً دنبال این هستیم که بر اساس ماهیت دانشگاه و مأموریت دانشگاه شاخصهای پژوهشمون رو بومی تعریف بکنیم. به عنوان مثال در عموم دانشگاه های ما تولید مقاله، اون هم از نوع تولید مقالات در واقع دارای نمایه معتبر بین المللی حرف اول رو میزنه.
بله.
ما در دانشگاه فرهنگیان دنبال این نیستیم، جایگزین ما برای این چیز دیگری است. به گمان من در حوزه نگاه با نگاه تعلیم تربیتی در حوزه دانشگاه فرهنگیان تألیف کتاب درسی به مراتب مهمتر و مؤثرتر از تولید مقالات بین‌المللی است. تألیف کتاب مبتنی بر سرفصل برای حوزه تعلیم و تربیت نیاز اول ماست، در حالی که در سایر دانشگاه شما میتونید تولید مقاله اونم از جنس WSIS خیلی مهمتر از این هست. این یک نکته بسیار مهمه. در عموم دانشگاه های ما یا در اغلب دانشگاه های ما تولید علم مراتب مقدم بر ترویج علم.
بله.
به گمانم در دانشگاه فرهنگیان ترویج علم برتر از تولید علمه. چرا؟ تولید علم یعنی کشف مجهولات جدید، بیان ناگفته های جدید، حرکت در مرز علم جهان. ما در دانشگاهمون دنبال اون نیستیم. در دانشگاه که مأموریت آموزش پژوهش داره، مأموریت تربیت معلم پژوهنده داره، ما دنبال اون هستیم که قواعد پیچیده علمی را به زبان ساده بیان کنیم. این یعنی ترویج علم. ترویج علم عبارت است از بیان ساده قواعد علمی پیچیده. بنابراین به گمانم ترویج علم برتر از تولید علم هست برای ما. بر همین اساس اگر این دو گزاره‌ای که عرض کردم، یک این که تألیف کتاب درسی برتر از تولید مقاله بین‌المللی، دو این که ترویج علم برتر از تولید علم، اگر این دو گزاره درست باشه که به گمانم درسته، سایر سیاستامون رو ذیل این دو تا گزاره محکم طراحی می‌کنیم و بر همون اساس از پژوهشگرانمون حمایت خواهیم کرد.
بسیار هم عالی. از شما خیلی متشکرم آقای دکتر طاهرینیا. در برنامه‌های پیش رو حتما درباره دیگر برنامه‌های شما در معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه صحبت خواهیم کرد.
خیلی متشکرم. خداحافظ شما.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
آهای خبردار،
تصویب متن کامل اساسنامه دانشگاه ویژه فرهنگیان هست.
بحث فرهنگی کشور را مسئله تربیتی آموزش پرورش آموزش عالی داره ساماندهی میکنه.
از دانشگاه چه خبر؟ اما خبرهای این هفته دانشگاه رو از زبان خانم کیانز کاوه میشنویم.
به نام خدا سلام، همراه شما هستیم باز هم با اخبار دانشگاه. به عنوان اولین خبر میخوام اشاره بکنم به برگزاری نخستین مجمع عمومی دانش آموختگان دانشگاه فرهنگیان. این نشست که هفته گذشته، در واقع از هفته گذشته 21 تیر ماه در مشهد مقدس آغاز شد و چند روزی ادامه یافت، با حضور 400 نفر از دانش آموختگان دانشگاه همراه بود. متولی این نشست که به میزبانی مشهد مقدس همونطور که عرض کردم برگزار شد، متولی این نشست معاونت دانشجویی دانشگاه فرهنگیان بود و هدف از برگزاری نخستین نشست مجمع عمومی دانش مختگان دانشگاه معرفی و انتخابات ارکان اجرایی و گرده هم اومدن دانش مختگان دانشگاه بود. اما دومین خبر، برگزاری افتتاحیه و دوره آموزشی تربیت معلم و مربی تراز انقلاب اسلامی طرح کرامت بود. این طرح که با همکاری مشترک بین دو دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه امام صادق علیه السلام و نهاد مقام معظم رهبری داره برگزار میشه، دومین دورهش در حال اجراست و از سه شنبه 19 تیر آغاز شده و تا پنج شنبه 4 مرداد ادامه خواهد یافت. اگر بخوام به سرفصل‌ها و اساتید حاضر در این دوره اشاره بکنم، باید از سخنان حجت الاسلام و المسلمین تراشیون با موضوع مدیریت بازی به عنوان مهمترین ابزار تربیت کودکان، به تدریس حجت الاسلام و المسلمین دکتر ذوعلم در خصوص مبانی، اصول و ویژگی‌های تربیت عقلانی و همینطور به سخنان دکتر الاسفند در خصوص ویژگی‌ها و راهبردهای تربیت دختران اشاره بکنم. دو خبر کوتاه هم هست که به اونها اشاره می‌کنم. اول اینکه در دانشگاه فرهنگیان دوره تابستانی در حال برگزاری است. البته این دوره تابستانی مطلقاً برای دانشجو معلمان اجباری نیست، بلکه دانشجویانی که تعداد واحدهای باقی مونده اونها واحدهای کمی است میتونن با شرکت در دوره تابستانی و استفاده از نیم سال و ترم تابستانی زودتر به فارغ التحصیلی برسن و یا دانش آموختگی. و خبر دوم این که جلسه هیئت امنای دانشگاه فرهنگیان سه‌شنبه هفته گذشته برگزار شد و تعدادی از مسائل مهم این دانشگاه در این جلسه با حضور وزیر آموزش و پرورش طرح شد و برخی از اونها مصوب شد. به علت تعدد مطالب و دستور کار برای این جلسات وزیر آموزش و پرورش گفتند که برای بررسی و تصفیه موضوعات دانشگاه نیازمند اختصاص جلسات فوق‌العاده در تابستان هستیم. بنابراین جلسه هیئت امنای دانشگاه فرهنگیان برای رسیدگی به دیگر دستور کارها در تابستان جلسات فوق‌العاده خواهد داشت. ممنونم که همراه ما بودید. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
مدرسه عشق. شهید یوسف علوی در سال 1346 در شهرستان تکاب متولد شد. او دوران متوسطه را در ارومیه با اخذ مدرک دیپلم به پایان رساند. پس از آن در مرکز تربیت معلم شهید مطهری خوی در رشته عربی تحصیل کرد و در رشته قضایی به صورت غیر متمرکز پذیرفته شد. او جنگ را تحمیلی و نابرابر می‌خواند، اما معتقد بود که این جنگ یک امتحان الهی است. او در اواسط اسفند ماه 1365 به جبهه اعزام شد و در تاریخ 22 اردیبهشت 66 در عملیات کربلای 8 در منطقه شلمچه بر اثر اصابت ترکش دشمن به شهادت رسید. در وصیت‌نامه این شهید اینطور آمده که خداوندا تو را سپاس می‌گویم که به من توفیق حضور در این مکان مقدس را دادی. معبودا بار گناهم آنقدر سنگین است که مرا زمین گیر کرده و نمی‌گذارد قدمی به سوی تو بردارم. پروردگارا با وجود این همه معصیت فقط به تو پناه می‌برم، زیرا می‌دانم که تو غفاری و ستاری، رحمانی و رحیمی.
نشانی فرهنگ کنار شماست. لطفاً با ما باشید روی موج اف ام ردیف 106. فرصت امروز ما در این برنامه به پایان رسید. دوستان عزیز، خدا حافظ.
مخاطب ارجمند، ما را در کانال مجازی پیام رسان سروش به نشانی @ رادیو فرهنگ همراهی فرمایید. شما شنونده برنامه های رادیو فرهنگ هستید. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. لطفاً همراه برنامه های این شبکه رادیویی بمانید.